آرش، سخنران امشب جلسه تهران AA که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی، وزیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، خانم اودت با 35 سال هوشیاری از کشور امریکا با موضوع تجربه شخصی و مترجمشون هم خانم ریحان هستند. ضمن جلسه امشب در سایت تهران aa.org ذخیره خواهد شد. خانم ریحان، جلسه در اختیارتونه، بفرمایید.
Hi, Odette. So the floor is yours. I'm at your service.
How long is the meeting?
Yeah, you can speak, I think, for 45 to 50 minutes.
Oh, my God. Oh, my God.
Okay.
But
it's up to you.
Okay, hold on. Does the meeting go from 10:30 to 11:30 or 10:30 to 12?
10:30 to 12.
Okay.
Yeah.
Okay. Hi, family. My name is Odette, and I'm a recovering alcoholic. And I'm powerless.
Sorry.
Okay.
سلام به همگی، من عادت هستم، یک الکلی. اوکی.
I'm powerless over alcohol and I got a hint of unmanageability jumping off every now and then.
من در برابر الکل ناتوان هستم و این گرایش رو دارم که هر چند وقت یک بار اینو فراموش کنم.
This is new for me. I have never spoken on a foreign meeting before.
خب میگن که این برای من تجربه جدیدیه. من قبلا توی جلسات خارجی صحبت نکردم.
I want to thank the gentleman for asking me to speak and I want to thank myself for showing up.
میخوام که از جنتلمنی که دعوتشون کردن اینجا صحبت کنن تشکر کنن و همینطور از خودشون برای اینکه حاضر شدن توی جلسه.
This is where I got my spiritual experience and spiritual revelation about this big book and the 12 and 12.
خب کتاب بزرگ و کتاب 12 12 تو دستاشون هست و نشون میدن، میگن اینجا جاییه که من بیداری روحانیم رو از اینجا از این کتاب ها میگیرم.
Heroin was my drug of choice and all that meant was I'm going after that first. That's all it meant. I'm getting around to everything. And alcohol was always a staple.
میگن که من برام هروئین در واقع ماده بود که ماده اصلی این بود، ماده اصلی مصرف این بود و حالا چیزای دیگه هم امتحان میکردم و الکل هم که چیزی بود که همیشه من رو به عنوان در واقع حالا کلمه ای که استفاده کردن استیبلر، یعنی منظورشون چیزی که براشون زیاد مشکلی ایجاد نمی کرده و آرومشون می کرده استفاده می کردن، اما دراگ اصلیشون هروئین بوده. اوکی.
Alcohol and drugs took me from the dean's list to sleeping in cars on the streets. Everybody does not have to have that experience, but that was my experience.
خب میگن که همین هروئین و الکل در واقع چیزی بود که اینا رو ایشون رو از یک زندگی خوب در واقع پرتشون کرد به توی خیابون و توی ماشین خوابیدن و در واقع بی خانمان بودن. ولی میگن که این تجربه منه، هر کسی همه مجبور نیستن تا اینجا تجربه کنن. اوکی.
I'm come from Baltimore on the East Coast in the United States. And when I was a little girl, my father beat the heck out of my mother.
من اهل بالتیمور در خلیج شرقی هستم، خلیج شرقی ایالات، و وقتی که بچه بودم یا دختر بچه بودم پدرم حسابی مادرم رو کتک می‌زد.
At 5 and 6 years old, it was my job to go to a neighbor's house and use their phone so that we could call the police.
Oh, I had similar experience.
Mm.
Yeah. خب میگن که وقتی 5-6 سالم بود این کار من بود، وظیفه من این بود که بودم برم خونه همسایه ها کسی که تلفن داشت تا بتونم زنگ بزنم پلیس، پلیس بیاد به خونمون.
Also, my father was schizophrenic, so his mind told him things that weren't true, but you could not convince him it wasn't true.
و همینطور اینکه پدرشون هم شیزوفرنیک بودن و ذهنش چقدر نداشت، اما نمیشد به هیچ عنوان پدر رو قانع کرد که چیزایی که فکر میکنه، چیزایی که ذهنش بهش میگه واقعی نیست. اوکی.
So he always thought my mother was cheating on him and she wasn't.
همیشه فکر میکرد که مامانم داره بهش خیانت میکنه در حالی که اینطور نبود.
Also, as a little girl, I'm thinking I was like about 5 or 6, my father started molesting me. And it was unbelievable. I kept that a secret until I came to Alcoholics Anonymous.
خب میگن همون حدودای 5-6 سالگیم بود که متاسفانه پدرم شروع کرد به دستمالی کردن من و من به شدت از این شرم داشتم و اینو به عنوان یک راز نگه داشته بودم تا وقتی که وارد الکلی های گمنام شدم.
I think it's unbelievable. It blows my mind the fact that I'm a little itty bitty girl and I somehow knew not to share that with anybody. No friends, no family members, no teachers, nobody.
خب میگن الان برام باور نکردنیه که چطور من توی اون سن کوچیکی که بودم میدونستم که من نباید این موضوع رو به هیچ کس بگم، نه به معلمم، مادرم، به هیچ کس این موضوع رو میدونستم که نباید بگم.
That was a very bizarre experience and it colored my life until I came here and got some clarity. It's a horrific, horrific experience and it's still in my mind, even though I've processed it and been to therapy, it's still in there and it still affects me on some level.
I'm so sorry. Yeah, I can understand. خب میگن که این تجربه خیلی وحشتناکی بود که من داشتم و سالها طول کشید تا من اینو همیشه همراه خودم داشتم به عنوان یک راز و تا وقتی که وارد برنامه شدم و حالا اینجا توی برنامه تونستم این مقدار شفافیت درک کنم، با شفافیت درک کنم اتفاقی که برام افتاده رو و اینکه هنوز هم تراپی میکنم، هنوز هم درمان میشم درباره این موضوع. اوکی.
Alcoholics Anonymous works. That's the most profound thing you'll hear me say. It works. But I must put forth the effort.
خب میگن برنامه الکلی های گمنام کار میکنه. شما میتونید رو حرف من حساب کنه، من باید تلاشم رو بکنم، باید قدم جلو بذارم.
I did not understand prior to Alcoholics Anonymous why if I took a drink I couldn't stop. I thought, you know, I needed to change what I was drinking or coat my stomach or, you know, just, you know, drink beer or something like that. No. Once I consume it, something happens in my body and I want more. I'm different from my fellows.
خب میگن که من تا قبل از این که وارد الکلی های گمنام بشم نمیفهمیدم که من به محض اینکه اولین مشروب رو میخورم، به محض اینکه کمی الکل وارد بدنم میکنم، بدنم شروع میکنه به ویار و بیشتر میخواد و این دست من نیست. من اینو نمیفهمیدم و همش فکر میکردم که خب شاید باید تغییر بدم، مشروبم رو تغییر بدم یا یعنی که شرایط رو تغییر بدم و این موضوع رو نمیتونستم درک کنم تا قبل از برنامه. Okay.
We heard so many people inadvertently. I have 2 daughters and I'm grateful that because of my experience they're not dead. Or they have not been physically harmed because they could have been. I put them in very precarious situations continuously, but it was not on purpose. It was because I was dealing with what I was dealing with and I did not know and I did not understand.
خب میگم من خیلی خوشحالم که بچه های من دو تا دختر دارم، بچه های من زنده هستن، چون خیلی ها رو من دیدم که مردن و با اون شرایطی که من بچه هامو توی اون قرار میدادم و چیزهای خطرناکی و تجربه های خطرناکی که بچه های من از سر گذروندن، واقعا یک نعمت بزرگه که من بچه هام زنده هستن و به خاطر این به خاطر برنامه است. Okay.
And today I don't have the relationship that I would like to have with my daughters because they can't let go. It just makes me sad. It makes me very sad because I can't change anything. Everything that happened is written in stone. It will never change. But they're not willing to move forward and allow our relationship to change.
میگن که حالا کارهایی که اتفاقاتی که من باعث شدم تو زندگی بچه هام، من بعدم فهمیدم که خب تقصیر من نبوده، این به خاطر اینه که من به محض اینکه مصرف میکنم بدنم مقدار بیشتری میخواد، ولی نمیدونستم این رو. به هر حال چیزایی که اتفاق افتاد باعث شده که من امروز نتونم رابطه خوبی با دخترهام داشته باشم، با وجود اینکه من تلاشمو کردم که تغییر کنم اما نمیتونم گذشته رو تغییر بدم. اون چیزی که اتفاق افتاده مثل چیزی که روی سنگ حک شده و من نمیتونم پاکش کنم و دخترای من هم تمایلی ندارن که منو ببخشن و بتونیم رابطه تازه‌ای با هم شروع کنیم. اوکی.
The most important thing I have to remember is to follow directions. Like I said, I was in and out, because I didn't want to do what you guys told me. I didn't want to get a sponsor. I did not want to work the steps. I did not want to be of service. I didn't want to do any of it. It was too much. I thought it worked for you guys, but I didn't think it was going to work for me.
چیزی که من باید همیشه به یاد داشته باشم دنبال کردن دستورالعمل هاست. من همش می اومدم توی برنامه و بعد بیرون می رفتم، نمی موندم، چون همش فکر می کردم که این چیزایی که میگید واسه شما هاست، شما ها باید این کارا رو انجام بدید، من لازم نیست که قدم انجام بدم، لازم نیست که خدمت کنم و این باعث می شد که من اصلا توی برنامه نبونم. ولی همین موضوع باعث شده که من الان بدونم که کاری که باید بکنم اینه که از دستورالعمل‌ها من پیروی کنم. Okay.
People are dying every day from this disease. Every single day people are dying. People who have been here, heard the message, but still make a decision to start drinking again. It is horrendous. One year I had 3 sponsees that died. 3. One of them had an 11-year-old daughter. It was horrible.
Yeah. خب میگن که ما هر روز داریم شاهد این قضیه هستیم که آدمایی که وارد برنامه میشن بعد میرن و خیلی هاشون میمیرن. من اینو هر روز دارم میبینم. من خودم توی 1 سال 3 تا رهجو داشتم که فوت کردن. یکیشون یه دختر 11 ساله داشت. این بیماری بسیار خطرناکه و کشنده است. شوخی نیست. Okay.
I must be willing to tell you guys the truth about what I feel and what I think and put my pride aside because I want to look good. I want you guys to think I got it going on and that will kill me. You know, I feel insecure. I have low self-esteem. You know, I feel confused and frustrated. I must let you guys know. And all my life, the goal was to keep it a secret, you know.
Yeah. خب میگم من باید این تمایل رو داشته باشم که با اعضای جلسات، اعضای برنامه صادق باشم، بتونم حقیقت زندگیم رو بهشون بگم، احساساتم رو، افکارم رو، در صورتی که این برخلاف اون چیزیه که من همه زندگیم انجام دادم. من همیشه یاد گرفتم که خودم مخفی کنم احساسات و افکارم رو و چیز دیگه ای رو به بقیه نشون بدم، خودم رو خوب نشون بدم تا بقیه از من خوششون بیاد. و حال توی برنامه من باید این تمایل رو داشته باشم که برخلاف اون جلو برم و خودم رو، آنچه که هستم رو در موردش صحبت کنم با صداقت. Okay.
Step one is I'm powerless and my life is unmanageable. Two parts. Powerless. I cannot control alcohol no matter what, but I can't control people, places, and things. The only thing I can control is myself. That's it. If I'm in a relationship, it's not acting right, you know, I can have a conversation with the person, but I can't make them do anything.
خب میگن توی قدم یک دو بخش داره. یه بخشش اینه که من عاجز هستم در برابر الکل و بخش دومش درباره غیر قابل اداره بودن زندگیم هست که حالا اون بخش اول و عاجز بودنش در مورد الکل هست، در صورتی که من بله من در برابر الکل هیچ قدرتی ندارم، نمیتونم باش بجنگم، اما در برابر برای آدم ها مکان ها و چیزها اینطور نیست. من میتونم خودم رو تو شرایطی قرار ندم که به مشروب خوری منتهی بشه، یا اینکه در برخورد با آدم ها این کنترل رو داشته باشم که چجوری رفتار کنم. اوکی.
The second part is my life is unmanageable. Today when I wake up, I meditate, I go to the gym, I drink some green juice, I shower, and here I am right now. And I have really beautiful people in my life. There's no place that you can find kinder people than at Alcoholics Anonymous. And I'm just really grateful that I have allowed people into my space.
و میگم بخش دوم قدم یک که غیر قابل اداره بودن زندگیم هست رو من کاری که من میکنم اینه که من هر روز صبح که بیدار میشم مراقبه میکنم، میرم جیم، نوشیدنی آب میوه سبز میخورم، دوش میگیرم و الانم که میبینید در خدمت شما هستم. من خوشحالم که آدمای زیبایی توی زندگیم دارم و این به خاطر برنامه AA هست که منو با کسانی در تماس گذاشته که ازشون یاد بگیرم و در بین آدم های خوبی باشم. Okay.
Step two is came to believe that a power greater than myself can restore me to sanity. I do not understand that even today. They talk about God, they talk about all kind of stuff, but my mind cannot comprehend it. This world is so vast. There's like 2 trillion galaxies. 2 trillion. Can you imagine?
Exactly. It's on. Yeah, you cannot get it. Yeah. خب میگن که قدم دو که به این باور رسیدیم که نیروی برتر میتونه ما رو سلامتی عقل رو برگردونه به ما. میگه من حتی امروز هم اینو نمیفهمم که نیروی برتر چیه. درباره خدا صحبت میکنن، درباره نیروی برتر صحبت میکنن، ولی ذهن من قادر به درک نیروی برتر نیست. شما تصور کنید الان چیزی که الان کشف شده اینه که 2 تریلیون کهکشان توی جهان هستی وجود داره. این جهان هستی خیلی خیلی گسترده است و ذهن من قادر به درکش نیست. Okay.
I live in Southern California and I drive up the coast sometimes and see the ocean. And sometimes I just want to cry. You know, I sit on the ocean and just watch the sun rise or watch the sun set. You know, it's just unbelievable what I feel today. You know, back in the day when I'm getting high, I don't care anything about the sun. I don't care about the ocean. I don't care about none of that stuff. All I care about is getting what I need.
میگن که من الان تو جنوب کالیفرنیا زندگی میکنم، گاهی اوقات رانندگی میکنم، میرم به خلیج کنار اقیانوس و طلوع خورشید یا غروب خورشید رو تماشا میکنم و واقعا گریم میگیره از این همه عظمت، از این همه شکوه هستی. در صورتی که وقتی که مواد مصرف میکردم، وقتی های میشدم، اصلا به چیزا اهمیتی نمیدادم. برای من اصلا اقیانوس، طلوع خورشید یا طلوع غروب خورشید اهمیتی نداشت، معنایی نداشت، ولی امروز قادرم این چیزا رو ببینم و قدردانی کنم. Yeah.
There's so much trauma in the world as a direct result of what we dealt with. A lot of my siblings drank and used, but I have one sister who grew up and married a guy just like my dad. And the fear that I had for my mother happened to her. Her husband killed her and killed himself.
Oh my God. خب میگن که توی دنیای امروز تروماهای زیادی، چیزای وحشتبار زیادی اتفاق میفته. من خودم، خواهر برادرام خب مشروب میخوردن، استفاده میکردن، ولی همیشه اون ترسی رو که من، بزرگترین ترسی رو که داشتم، برای یکی از خواهرام اتفاق افتاد. یکی از خواهرای من با کسی ازدواج کرد که شبیه پدرم بود و خواهر من اون رو کشت و فکر کنم گفتن که بچهشون هم کشته شدن یا کشتند و این اتفاق خیلی وحشتناکی بود. اوکی.
She was only 26 and her boys, one was 9 months and one was 7 years old. It was horrendous. The worst day of my life to this day. I still sometimes can't believe when she saw that gun in her face that she knew that was her last day.
خب میگن خواهر من 26 سالش بود وقتی که خودش رو کشت و دوتا پسرش، یکیشون 9 ماهش بود و یکیشون 7 ساله بود و این بدترین اتفاقی بود که من میتونم تصور کنم مثلا تو زندگی من اتفاق افتاد. هنوز هم گاهی این خاطره، این یعنی تصور میکنم که وقتی که این اسلحه رو گذاشت روی سر خودش و اون لحظه آخر چی فکر کرده، چه اتفاقی براش افتاد، اینا خیلی برام وحشتناکه.
Okay. Step three is about made a decision to turn my will and my life over to this newfound entity. And all that means is for the first time, be willing to do something different. Be willing to follow directions. That's what it says in the book. Step three is the key to unlock the door.
خب در مورد قدم سه میگن که تصمیم به این که اراده و زندگیم رو به این نیروی جدیدی که پیداش کردم بدم و این در واقع به معنای تمایل، فقط به تمایل به این که من کارها رو متفاوت انجام بدم، تمایل به این که من از یه سری دستورالعمل پیروی کنم. در واقع قدم سه همونجور که توی کتاب 12-12 میگه یه کلید هست، یه کلیدی که من با وسیله اون میتونم راه جدید رو امتحان کنم و به شیوه جدیدی زندگی کنم.
A lady called me 2 days ago who's been drinking. I've got 36 years, 37 years, and she's been sober. Well, she's been around as long as me. And she had drank and she had a little bit left in the bottle. I suggested that she drink it all and then call me back.
میگن که 2 روز پیش یه خانمی بهشون زنگ میزنه که حالا خیلی هم مدت ها توی برنامه بوده ولی حالا لغزش کرده بودن و داشتن مشروب میخوردن و یکم توی بطری باقی مونده بوده مشروب و ایشون بهشون میگن که یه کاری بکن، اینم تموم کن، بخور بطری رو و بعد به من زنگ بزن، فعلا مشروب تو بخور و بطری رو تموم کن. Okay.
I suggested she go to a meeting and share because that was her Achilles heel. She never wanted to open her mouth and talk about herself. She got on the meeting and then she texted me that they didn't call on her to speak, so she left the meeting.
خب میگن که من بهشون پیشنهاد دادم که بعد بره به جلسه و در مورد خودش و وضعیتی که توش هست صحبت بکنه. خب ایشون رفته جلسه و بعد از اونجا بهشون پیام داده که اصلا به من فرصت صحبت کردن داده نشده و جلسه رو ترک کردن. Okay.
And that's the kind of disease we suffer from. She's in a desperate state. She's looking for help. That's why she called me. I give her direction and then she goes, violates what I share with her and goes and continues to do what her head is telling her. Our head is going to put us in a precarious situation, drunk or sober, if we're not careful.
خب میگن در واقع میگن این طبیعت و این ذات بیماریه دیگه، این که خب این خانم توی همچین موقعیت بد و در یه همچین شرایط استیصالی قرار داشت، اما با این حال با وجودی که من بهش گفتم چیکار کن برو جلسه ولی نتونست، چون به سرش گوش داد، به افکارش گوش داد و نمیتونست که کار بهتری اون چیزی رو که من بهش پیشنهاد دادم یا کاری رو که براش خوب هست رو انجام بده. این طبیعت این بیماهیت بیماریه که دائما به ما میگه که این کار رو بکن اون کار رو بکن، در صورتی که اصلا برای ما درست نیست.
I can't do it anymore. Never, ever. I don't ever want to be in that position again. Never. Living like I lived. Everybody angry with me. Nobody wants to see me coming. No, no more. No more for me. I must stay close to this process. I must do what my sponsor suggests that I do.
میگن که من به شخص دیگه هرگز نمیخوام توی همچین موقعیتی قرار بگیرم، توی موقعیتی که قبلا زندگی کردم و اون شرایط وحشتناکی که خودم رو میذاشتم. من اصلا دیگه نمیخوام اونجوری باشم و برای همین با راهنمام یعنی تمایل دارم که کاری رو که راهنمام بهم میگه، پیشنهادی رو که بهم میده انجام بدم، دستورالعمل‌های که تو کتاب پیشنهاد شده انجام بدم و راه جدیدی رو در واقع در پیش بگیرم، چون به هیچ وجه نمیخوام برگردم به زندگی سابق.
I go to meetings, I share, I have sponsees, I am of service, I go to different functions in Alcoholics Anonymous. I put people in my car and drive them where they need to be. I share my money. I share my home. I share everything that Alcoholics Anonymous has given me.
میگه من به جلسه میرم، راهنما دارم، قدم کار میکنم، رهجو دارم، خدمت میکنم، در مراسمات مختلف AA شرکت میکنم. بعضی وقتا اعضا رو میرسونم یا به جلسه میرسونم یا اینکه برشون میگردونم خونه، هر کاری که لازم باشه انجام میدم و برای برنامه‌ای که در واقع این زندگی رو به من داده، به خاطر این برنامه بوده که من چنین موقعیتی پیدا کردم و من هم هر چقدر که بتونم انجام میدم.
Step four is about the inventory. I was afraid of the inventory because I didn't want to delve into the past. But the inventory is very important because I have to find out, I need somebody to help me to understand what is going on in my mind and my thinking, because my mind is the engine that drives me, that drives my behavior.
قدم چهار قدم تراز هست که خب من خودم نمیخواستم که این کارو بکنم، دوست نداشتم این قدم رو، چون اصلا نمیخواستم با گذشتم روبرو بشم. اما در واقع برای اینکه بتونم یک درک کلی، یک شفافیت ذهنی پیدا کنم، باید این قدم رو مینوشتم، چون ذهن من در واقع موتوری هست که رفتارهای من رو کنترل میکنه و من باید از طریق تراز نوشتن با این ذهن آشنا میشدم و میشناختمش.
I remember one time I went back home to visit and I wasn't going to AA meetings. I was going to another fellowship and I wasn't feeling the spirit. And I went to a party that night and I'm gonna tell you, something just got on me. I wanted a drink so badly and I had 15 years and I had a necklace around my neck that said 15. And I knew, I just felt like I couldn't stop myself. I knew I was getting ready to reach for a drink. And somebody asked me, what does that 15 mean?
میگن یادمه که یک بار رفته بود برگشته بودم خونه شهر خودم و اونجا من AA بر جلسات AA رو نمی رفتم، یه برنامه دیگه، یه انجمن دیگه می رفتم و یه شب رفتم به یه مهمونی و اونجا یک دفعه به شدت هوس مشروب خوردن به سراغم اومد. حالا فکر کنید که من گردنبند 15 سالگی AA دور گردنمه، ولی همچنان این هوس به شدت برگشته بود به من. اونجا یه نفر اومد از من پرسید این گردنبند 15 یعنی چی، این 15 سالگی یعنی چی. اوکی.
And I told them the 15 meant I had 15 years sober. And he said, I got 6 months. Come on, let's play cards. But what happened is a spell was broken in my mind. If I didn't have that 15 around my neck, he would not have acknowledged me. And I know to this day, I would have drank. I know that.
خب میگم وقتی که از من سوال رو پرسید که این گردنبند این 15 سالگی یعنی چی، من بهش گفتم که من 15 ساله که مشروب نخوردم و هوشیارم. اون خوشحال که هوشیارم. و این همیشه یاد من مونده، چون اگه اون لحظه توی اون روز این گردن بند 15 سالگی دور گردن من نبود، اون آقا هم اون آدم هم نمیتونست که بیشتر از 6 ماه هوشیار باشه، چون منم اون رو یعنی مشروب میخوردم و هر دو لغزش میکردیم.
What I want everybody to understand is I don't always want to do what I need to do. Like, I don't want to do this right now. I don't want to be on this meeting. I really don't. I got stuff to do. But when I was new, people did things for me. I had to go to different sober livings because I couldn't get sober on the street, man. You know, I'd be trying to get to meetings and then run into somebody I know. And, you know, I mean, I just couldn't do it. It was horrible. Horrible.
Yeah. Okay. چیزی که دوست دارم همه بفهمن اینه که من باید تمایل داشته باشم کارهایی رو بکنم که نمیخوام بکنم. من همین الانش هم دوست ندارم اینجا باشم. کارهای مهمتری، همش ذهنم بهم میگه کارهای مهمتری دارم بکنم و نمیخوام اینجا باشم. ولی برای این اینجا هستم و برای این کارها رو انجام میدم، چون وقتی که اوایل که وارد برنامه شده بودم آدمای دیگه بودن که این کارها رو واسه من کردن و از اون موقعیت وحشتناک آدمای مثل منو نجات دادن و حالا من هم برای اینکه بتونم برای زندگی بهتر باید کارهای تمایل داشته باشم به اینکه برخلاف میلم کارهای جدید رو انجام بدم. Okay.
This is not a program of I gotta figure it out. This is a program of action. Action. You know, showing up when I don't want to show up. Being a service when I don't want to be a service. In the book, it says, if the alcoholic fails to perfect and enlarge his life by working with others in self-sacrifice, he will not survive the certain trials and low spots ahead. So that means sacrifice means doing what you don't want to do.
میگن که این برنامه در واقع برنامه آدمی نیست که بخواد خودش راه حل رو پیدا کنه و خودش تنهای این کار رو انجام بده. این برنامه اقدام و عمله و یعنی این که من خدمت کنم وقتی نمیخوام خدمت کنم. این که همونجوری که توی کتاب هم میگه که اگه یک الکلی نتونه زندگیش رو از طریق خدمت به دیگران و وقف خودش برای دیگران زندگی روحانیش رو گسترش بده، قطعا به لغزش می انجامه. برای همین من باید کارهایی رو بکنم که شاید فکر کنم دوست ندارم انجام بدم، ولی در واقع همین کارها باعث میشه که من هوشیار بمونم و بتونم زندگی روحانیم، زندگی معنوی عمیق‌تری داشته باشم. Okay.
Step 5 is sharing the inventory with another human being for clarity, and step 6 is about the defects. Low self-esteem, low self-worth, insecurities, control was a big one. And just getting some clarity, that's what it's all about. Knowing how to engage with people. Not only do I go to AA, I go to CODA, and I go to Al-Anon as well, because people are everywhere. And I must learn how to engage with people, when to say yes, when to say no, when to be honest, when to leave them alone, you know, let them go about their business.
قدم پنج در واقع اقرار این کمبود هاست، در واقع اقرار این نقص ها به یه انسان دیگه است، و قدم شش هم تمایل پیدا کردن به برطرف کردن این کمبود ها و نواقص در درون منه. حالا این نواقص میتونه عدم عزت نفس باشه یا اینکه خودخواهی باشه یا کنترل دیگران. برای من به خصوص کنترل نقص خیلی بزرگی بود. من باید یاد بگیرم که با آدمای دیگه چجوری رفتار کنم، کی بگم نه، کی بگم آره، چه کاری رو انجام بدم، و برای این کار باید با دیگران در تماس باشم. من به غیر از AA به الانون و کودا هم میرم و با اعضای اونجا هم در ارتباط هستم. Okay.
When I was a little girl, I was very insecure. My skin is really dark, you know, in my culture, there's all different shades. My skin, I don't know why I was so insecure, to tell you the truth, but I was, and I couldn't speak up. And I was in the kindergarten, and I had to go to the bathroom, and it was cold, so I had on some leggings, green leggings and a coat. And the teacher was reading us a story, and I couldn't interrupt her to say, I have to go to the bathroom. So I did what I had to do in my clothes, and it was number two, not number one. You yeah. know what number two is, right?
Yeah.
Do you know? Oh, okay.
خب میگم وقتی که بچه بودم خیلی خجالتی و ترسو بودم. توی فرهنگ من حالا مثلا رنگ پوست مثلا تیرگی و روشنی های مختلف داره، من خیلی تیره محسوب میشدم و الان نمیفهمم چرا، ولی اون موقع خیلی خجالت میکشتم از این موضوع، در حدی که اصلا نمیتونستم حرف بزنم. یادم وقتی مدرسه میرفتم یه روز توی کلاس نتونستم اجازه بگیرم که برم دستشویی، خجالت کشیدم، نتونستم حرف بزنم و چون نتونستم همونجا توی شلوارم کارمو کردم. اوکی.
I spoke at a meeting one time and I found out later that the girl, there was a girl there and she left, went home and killed herself. You know, it didn't have anything to do with me. But what my point is, for years, I couldn't hear. I would go to meetings and I'd be in my head thinking about what I need to think about or what I thought I needed to think about. But today, I pay attention. When I'm in a meeting, I listen to what people are saying, not just in a meeting, but in general, because all my life, I was just in my head. It was like my eyeballs was facing inward. It was just all about me. And today is different. I can hear what is going on in the world.
میگن یه بار یه توی جلسه یکی برای من تعریف میکرد از یه دختری که حالا خودشو کشته، یعنی با توی برنامه بوده و خودکشی کرده. حالا این در مورد من، در مورد شخص من نبود، ولی این بسه من در واقع یه هشداری بود، چون من سالها میرفتم جلسه اما همش توی سر خودم بودم، من چه جوری باید باشم، چی باید بگم، چه کار کنم بقیه رو تحت تاثیر قرار بدم و نمیشنیدم و نبودم توی در واقع توی جلسات. اما امروز برام متفاوت شده، من امروز هستم، گوش میدم، میشنوم که بقیه چی میگن، توجه میکنم. اوکی.
What I want to say also is this is not easy. I want everybody to hear that. It's not easy because it's a different kind of heart. It's feelings. I don't want to feel my feelings. I don't want to be sad. I don't want to be lonely. I'm getting old now and I'm thinking about death. You know what I mean? I don't want to think about death, my kid. The world is so crazy. You go outside, it is horrible. Car accidents, people shooting people and just all kind of stuff. And it scares me. I'm afraid. I really am.
Yeah, me too. چیزی که میخوام براتون بگم اینه که چیزی که میخوام در واقع اضافه کنم اینه که اصلا آسون نیست. واقعیته که این برنامه زندگی کردن هوشیارانه اصلا آسون نیست. چون من نمیخوام که احساساتم رو حس کنم. من نمیخوام ناراحت باشم. نمیخوام غمگین باشم. دوست ندارم این حسا رو تجربه بکنم. نمیخوام به مرگ فکر کنم، من از مرگ میترسم. در دنیای خارج که میبینید چه اتفاقات وحشتناکی میفته، این همه تصادف، این همه کشتار، و در واقع دنیای وحشتناکیه و واقعیتش اینه که من میترسم. Okay.
My job is to be kind. My job is to be of service to people on the planet. I recycle. If people need things, you know, I'm there. My first sponsor told me everything that you have, Alcoholics Anonymous gave to you, everything, because of the way I came in here. That might not be your story, but that's my story. And she said, your job is to share everything, everything you have. And I believe that, and I behave in that way.
کار من توی این دنیا اینه که مهربون باشم، کمک کنم به آدمای روی این سیاره، حالا به هر طریقی که میتونم. من یادم راهنمام به هم گفتش که با اون وضعیتی که تو وارد برنامه شدی، امروز هر چی که هستی و هر چی که داری همش به خاطر AA هست. و من این رو با همه، نه اینکه فقط با AA، ولی به طور کلی کار من، چیزی که هدف زندگیم رو در این میبینم که هر چی رو که دارم با دیگران به اشتراک بذارم و سهیم بشم.
Okay. I laugh, I cry, I feel angry, I feel frustrated, I feel afraid. I feel all of these feelings. But what I'm not going to do is let And I've had altercations with people in Alcoholics Anonymous. You know, everybody in here ain't friendly and whatnot, but nobody is going to run me out of here. Nobody. I need Alcoholics Anonymous like I need air, and I'm not going anywhere.
Of course, you know, we all have earned our seats in AA. خب میگن که من میخندم، گریه میکنم، عصبانی میشم، خسته میشم، همه این احساسات رو احساس میکنم، تجربه میکنم بدون اینکه مجبور بشم برم دوباره مصرف کنم. در واقع چیزی که تو این چیزی که توی AA به من یاد گرفتم، من حتی با آدم ها، با اعضای AA هم، با بقیه اعضا که دوستام هم هستن، هم خیلی صادق هستم و احساساتم رو نشون میدم و اصلا ازشون ترسی ندارم، چون در واقع من برنامه AA مثل حواس برای من و هیچ کس نمیتونه اینو از من بگیره. Yeah.
Step 7 is about humility. And what that is just being clear. I realized that all my life I was trying to impress people. All my life. With what I wear, with where I live, with what I drove. I want people to look at me and think a certain way. And today I don't feel like that. I don't feel like that at all. And I'm telling you, I don't feel like I'm the center of the universe like I used to feel. And it's just such a relief to just be one in the world.
خب در مورد قدم هفت که تواضع هست میگن که قدم هفت و تواضع و فروتنی برای من در واقع خیلی ساده به معنای شفاف بودنه، خودم بودنه. میگن من چیزی که همه زندگیم تلاش میکردم این بود که دیگران رو تحت تاثیر قرار بذارم، با لباسایی که میپوشم، نوع صحبت کردنم، همه چی، همش تلاش میکردم که دیگران یه جور خاصی راجع به من فکر کنن، ولی خوشبختانه الان دیگه اینطور نیستم و از اون آزاد شدم و نمیدونی چه احساس خوبیه این، دونستن این که من مرکز جهان هستی نیستم چقدر آزادی بخشه. Okay.
You know, we laugh and we joke and we have a good time around here, but I suffer from a disease that kills. And yesterday I was thinking for some strange reason about all the precarious situations that I was in near death. With all these different people because of the way I behaved, rape and stuck up and thrown in jail and kidnapped, you know, and I don't live like that anymore. Thank God. But that those wounds are still, that trauma is still inside me.
میگن دیروز با یکی صحبت میکرد که با یکی صحبت میکردن که داشته در مورد تجربه هایی که تو زندگی کرده صحبت تعریف میکرده و سختی هایی که کشیده و برای من یادآور بود، چون همه این حوادث برای من هم اتفاق افتاده بود و منم این چیزها رو تجربه کرده بودم، اتفاقات بدی مثل تجاوز، مثل آزار و اذیت، و من خیلی خوشحالم که الان دیگه مجبور نیستم اونجوری زندگی کنم و توی اون ترس باشم و اصلا نمیخوام اون اتفاقا دوباره برای من بیفته. Okay.
Life is so short and the older I get, the more I appreciate it. If we live 10,000 years, which we don't live anywhere near 10,000 years, it would still be short. And to just live on this earth for less than 100 years and then be gone for eternity. You know, I'm just really grateful that I did not miss Alcoholics Anonymous and I learned how to appreciate who I am and the life that I was given.
زندگی خیلی کوتاهه. در واقع هر چقدر که من سنم بالاتر میره بیشتر قادرم که زندگی رو قدر بدونم. حتی اگه 10,000 سال دیگه هم زندگی کنم بازم زندگی کوتاهه و من خیلی خوش شانس خودم رو محسوب میکنم که با AA آشنا شدم تا بتونم که زندگی و شگفتی هاش رو درک کنم و لمس کنم و بتونم قدر شناس زندگی باشم. خیلی خوشحالم.
Step 8 is about getting ready for the inventory, putting down the people to not the inventory for the amends. And there are a lot of amends to be made. I had physical amends. I had financial amends. I had emotional amends. I even, you know, I owe the whole country. You know, now I'm recycling. I'm doing all kind of stuff, you know.
Nice. خب میگم قدم 8 در واقع آماده شدن برای جبران خسارته و منم کلی خسارت زده بودم که باید حالا جبران میکردم. خسارت های فیزیکی، خسارت های احساسی، خسارت مالی. من حتی الان برای محیط زیست هم در واقع جبران خسارت میکنم و به خاطر همین دوچرخه سواری میکنم. اوکی.
Step nine is the actual inventory. I had to make an inventory to everybody that I had been in contact with. My mom, you know, she just loved me. And, you know, my daughters, they were taken. I'm grateful my mother actually took them out of my physical space because it was no place to live for kids. And so I never raised them, and I did not come back together with them until they were teenagers. And I missed all of their lives, all of it. And I mean, oh, this just makes me so sad, so sad.
قدم نه در واقع انجام جبران خسارت ها و در واقع جبران خسارت از آدم هایی که بهشون ضرر آسیب وارد کرده بودم که خیلی زندگی منو تغییر داد. من از تونستم این قدم به من این فرصت رو داد که رابطم رو با مادرم ترمیم کنم. من از مادرم خیلی سپاسگزارم چون از بچه های من مراقبت کرد، چون اون وضعیتی که من در اون زندگی میکردم اصلا جای مناسبی برای وجود دوتا بچه نبود و خوشحالم که مادرم این کار رو انجام داد و وقتی که به خسارت هایی که به بچه هام و توی زندگی قبلیم به خانوادم وارد کردم اصلا خیلی برام ناراحت کننده است و خوشحالم که توی این قدم تونستم بخشیش رو جبران کنم.
Step 10 is about continuous inventory. So as I move through life, as I move through my day, you know, who do I harm? Because I'm still harming people. You know, I'm impatient. You know, I don't want to be bothered sometimes. And sometimes I harm people and don't even know I'm harming them. But, you know, so that step 10 is about being awake and being alert. So that I can, you know, make these amends quickly. Like, you know, sometimes people just get on my nerves. That's all I got to say.
All the time. خب قدم 10 میگن در واقع ادامه دادن به شیوه زندگیه، این که من بتونم هر روز تراز خودم رو بگیرم ببینم کجا آسیبی زدم به کسی، چون من هنوز هم آسیب میزنم هر روز به اطرافیانم. من گاهی اوقات صبر ندارم، حوصله ندارم، عصبانی میشم. در واقع قدم 10 برای من اینه که من بیدار و هوشیار باشم و بتونم این خسارت هایی رو که اگه وارد میکنم به دیگران خیلی سریع جبرانش کنم. Okay.
I am so grateful that my mother lived long enough for me to be a kind and loving and responsible daughter. I'm telling you, a lot of people that I know and love, they had some horrendous scenarios. This one girl, she was with this guy and he was crazy and he burnt her house and killed all her sons. And she had to live with that. She had to live with that, knowing she wasn't never going to have no kids. I mean, it's just, and there's some people, their parents were on, had cancer and whatnot, and they were stealing the medication. Some people, their parents died and they didn't find out till months and stuff later, you know. And I'm just really grateful that that's not my story. I get to call my mother and see how she's doing. If she calls me, you know, I can call her back. I have a phone number that she can reach me at, you know, continuously.
میگم خیلی خوشحالم از اینکه مادرم زنده است و تونست که اون من در بهبودی رو ببینه، و چون که من خیلی داستانهای عجیب غریبی میشنوم هر روز در مورد، مثلا میگه اخیراً در مورد کسی شنیدن، یه خانمی شنیدن داستانش رو که با کسی که دوست بودن شریکشون بوده، ایشون حالا آدم دیوونه‌ای بوده و خونه ایشون رو آتیش میزنه و بچه های ایشون خونهشون بچه هاشون همه میسوزن، یا یعنی اینکه اتفاقای بد دیگه‌ای که برای دیگران میبینن رخ میده. خوشبختانه دیگه داستان ایشون این حوادث توش نیست و این همش به خاطر اینه که توی برنامه بودن و تونستن یه زندگی سالمی در پیش بگیرن و بابت این خیلی خیلی خوشحال و قدرشناس هستن که میتونن هر روز به مامانشون زنگ بزنن، یا حتی قدرشناس هستم از این که گوشی موبایل دارم واسه اینکه بتونن با تماس بگیرن. من قبلا اینجوری نبودم، مثلا این پیدام که کسی نمیتونست پیدام بکنه. Okay.
Step 11 is about the spiritual. At first I thought spiritual meant religion and I was afraid because I was baptized Catholic And I just felt like, oh my God, I'm gonna have a hard time. But the spiritual has to do with the ethereal. You know, me showing up here, this is a spiritual act. You know, me doing what I don't want to do, that's a spiritual act.
Yeah. در مورد قدم 11 که در واقع ارتباط معنوی هست، میگن که ایشون یه مقدار ترس داشتن از این قدم، چون که براشون یادآور مذهب بوده و میگن که من به عنوان یک کاتولیک در واقع بپتایز شده بودم در کودکی و خب از مذهب خیلی خاطره خوشی نداشتم، دل خوشی نداشتم، اما یاد گرفتم که در واقع معنوی بودن و روحانی، زندگی روحانی به معنای همینه که من الان اینجا هستم، اینجا میتونم اینجا یه خدمت کوچیک انجام بدم، تجربه زندگیم رو با بقیه سهیم بشم. معنوی و روحانیت برای من امروز به این معناست. اوکی.
You know, I'm really grateful that I can hear today. Just because I can hear doesn't mean I can hear. Just because I can see doesn't mean I can see. If you understand what I'm saying, you know.
Sorry, yeah. امروز خیلی خوشحالم که من میتونم بشنوم، چون داشت شنیدن به معنای این نیست که من همه چیز رو در واقع درک کنم، یعنی که دیدن به معنای این نیست که من اون چیزی رو که میبینم. من اگه متوجه منظورم میشید، تصور من اینه که منظورشون اینه که من همیشه از طریق فیلترهای ذهنی خودم میبینم، ولی امروز خوشحالم که میتونم واقعا چیزها رو برای اون چیزی که هست ببینم و بشنوم، نه اون چیزی که خودم میخوام. اوکی.
And step 12 is about being of service, carrying the message of Alcoholics Anonymous. If you haven't gotten into the big book, I encourage you to do so. I just love it. I love how they just, Bill and Bob hooked up and, you know, they were just so excited to meet each other. And then they just started carrying the message to other people. And it just amazes me how me talking to another human being and how one person talking to me helps me to stay sober. It blows my mind.
خب قدم 12 که خدمت و انتقال پیام هست رو در موردش میگن که اگه سراغ کتاب بزرگ نرفتید این کار رو بکنید، حتما برید سراغش، شروع کنید خوندن. ملاقات بیل و باب رو، اینکه چطور با هم آشنا شدن، چطور این انجمن پا گرفت و اینکه چطور صحبت کردن یک الکلی با یک الکلی دیگه باعث هوشیار شدن هر دوشون میشه، یعنی هر دوشون رو هوشیار نگه میداره، برای من یک معجزه هست و به نظرم چیز خیلی باور نکردنیه. Okay.
Well, this is, I think my time is up. It's been one heck of an experience. This is totally new to me. So I want to thank the guy who asked me again, and I want to thank myself again for showing up.
Sure. Thank you. That was lovely. خب تشکر میکنن، میگن که برای من تجربه خیلی فوق‌العاده‌ای بود که بتونم برای شما تجربه مو با شما تجربه مو زندگی مو رو تسهیم بشم و خیلی براشون خوشایند بوده این تجربه و از همگی تشکر میکنن و میخوان خداحافظی کنن. Okay, Odette, thank you very much.
Thank you. Odette, thank you very much. Thank you very much. You made it.